روایاتی است که مربوط به تاریخ انبیا و امتهای پیشین هست، اما منبعش قرآن و اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اکرم نیست، بلکه منبعش آثار تدوین شده در این ارتباط که از یهود یا از نصارا رسیده، بخشش در همین عهدین منعکس شده، در عهد عتیق و عهد جدید، یعنی در تورات و انجیل، که اصطلاحاً میگن عهد قدیم به تورات و به انجیل عهد جدید، و هر همه اینها هم جمع شده در کتاب مقدس که مجموعاً با هم چاپ شده، و همینطور ملحقات اینها، برخی از برها شروح و ملحقاتی که در ارتباط با اسفار و همینطور اناجیل در این کتاب مقدس آمده. الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله،
در برنامه روایت طلوع ما همچنان گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری و درباره تاریخ نگاری انبیا و امم پیشین صحبت میکنیم. خب دکتر جباری، سوال بعدی درباره ویژگی های نوشتار علمای شیعه هست درباره انبیا و امم پیشین و تمایزی که نسبت به حالا کسانی که قبلتر بودن و این کار رو انجام دادن، حالا از هر دینی تفاوت نمی کنه. دوست داریم بدونیم که علمای شیعه چه کار برجسته رو انجام دادن اینجا.
بله، همونطور که اشاره کردم، ما حداقل به دو ویژگی، حالا یک بحث درباره ویژگی های شکلی مدونات عالمان شیعه در ارتباط با تاریخ انبیا هست که به لحاظ شکلی چگونه بوده. به لحاظ شکلی همونطور که از سالی هم سوال مورد اشاره فرمودید، شکل روایی طبعا باید می داشته، همونطور که عرض کردم، و منتها این روایات مربوط به تاریخ انبیا رو خیلی وقتا به شکل مسند تدوین می کردن.
بله.
یعنی به صورت حدیث حدیث یا روایت روایت با ذکر سند نقل می شد، گاهی هم بدون ذکر سند، یعنی به صورت مرسل نقل شده.
بله.
و در مواردی هم حالت ترکیبی پیدا کرده، یعنی سند نقل نشده و متن‌های روایات با هم تلفیق شده. مثلا کتاب تاریخ یعقوبی رو که ما این کتاب شیعی میدانیم،
بله،
از آثار شیعی تاریخی قرن سوم هست، اونجا اصطلاحا میگن به شکل ترکیبی تدوین کرده. یک بحث شکلی هست در ارتباط با مدونات مربوط به تاریخ انبیا. یک بحث مهمتر از اون بحث محتوا هست.
بله.
به لحاظ محتوا ما دو ویژگی کلی رو میتوانیم حداقل ذکر بکنیم برای آثار شیعی در ارتباط. یکی این که در آثار غیر شیعی، به لحاظ این که غیر شیعه از سال 11 هجری دستشون از دامان عصمت کوتاه شد، امت اسلامی متاسفانه، حالا امت که میگیم کسانی که به هر حال اقبال به سمت اهل بیت نکردن، به سمت دیگران اقبال کردن، با دست خودشون از سال 11 هجری دستشون رو کوتاه کردن از دامان عصمت.
بله.
و ناچار بودن که در نقل روایات از فلان صحابی نقل بکنن یا از فلان تابعی نقل بکنن و بعد اون رو مستند پیامبر بکنه اون صحابی یا نکنه. ممکن بود که حدیث مثلا موقوف باشد، اصطلاحا هم برسه به صحابی و منقطع بشه.
درست.
یا اینکه نه، صحابی از پیامبر نقل بکنه و اینها. اما یک نعمت عظیمی که شیعه اهل بیت علیهم السلام در اختیار داشتن این که نه از سال 11 هم بلکه ادامه پیدا کرد قصه تا سال 260 هجری که پایان دوره حضور ائمه علیهم السلام هست، تا سال 260 مستقیما به عصمت ارتباط داشتن. ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان هدایتگران امت معرفی شده بودند و شیعیان مراجعه میکردن نزد ائمه و دریافت علوم میکردن. از سال 260 در دوره غیبت صغرا تا سال 329 با واسطه نواب باز دسترسی به عصمت داشتن. شاهدش هم انبوه توقیعات و نامه های مکتوبی هست که به محضر امام از سلام علیه نوشته شد و توسط نواب اون حضرت به حضرت عرضه می شد، حضرت با خط مبارکشون پاسخ می نوشتن و اینها جمع‌آوری شده و موجوده. خب تعداد بخشی از اونها چون به هر حال همش که متاسفانه نمونده و از بین رفته تعدادی از اونها و اینها در برخی از آثار مثلا در کتاب مکاتب الائمه مرحوم فیض فرزند فیض کاشانی و امثال اینها مانده و در دوره معاصر هم مرحوم آیت الله احمدی میانجی کتاب در زمینه دارن. به هر حال دسترسی به اسمت به صورت مستقیم تا 260، به صورت غیر مستقیم تا 329 و وجود داشت برای شیعه و این چه ثمرات عظیمی رو متوجه شیعه کرد. و از همینجا اون ویژگی دوم نتیجه گرفته میشه، چون شیعه دسترسی به دامان اسمت داشت و لذا روایاتی که شیعه نقل کرده در عرصه های مختلف به خصوص در عرصه تاریخ انبیا کمتر دچار تحریف و کژی و انحراف شده و این دلیلش این است که خود ائمه علیهم السلام حساس بودن و برحذر می داشتن شیعیان را از این که مبتلا بشن به نقل روایات سخیف درباره انبیا علیهم السلام. من می خواهم حالا به سه نمونه اشاره بکنم. ما مراجعه وقتی که می کنیم به از منظر اهل سنت صحیح ترین کتاب حدیثیشون که صحیح بخاری است یا صحیح مسلم هست از میان صحاح سته، میگن اصح الکتب بعد القرآن صحیح البخاری و صحیح مسلم و معروف، و در این دو کتاب برخی از روایات درباره برخی از انبیا نقل شده که انصافا موهن هست و پذیرفتنی نیست. در صحیح بخاری و صحیح مسلم به حضرت ابراهیم سلام الله علیه نسبت دروغگویی داده شده. در روایتی در اونجا آمده که حضرت ابراهیم سلام الله علیه مبتلا به سه دروغ شد، وقتی که گفت انی سقیم در حالی که بیمار نبود، وقتی که به هر حال مردم شهر گفتن که بیا با ما بریم در اون جشن مشرکان شرکت کنیم، گفت من بیمارم انی سقیم. و دروغ دومش نعوذ بالله این بود که بت‌ها رو شکست و تبر رو گذاشت رو دوش بت بزرگ. وقتی که مردم با حیرت پرسیدن کی این کار انجام داد، گفت بل فعله کبیرهم، گفت که این بت بزرگ انجام داد در حالی که بت بزرگ انجام نداده بود. دروغ. و دروغ سوم هم این که وقتی که با همسری ساره داشت به مصر میرفت و اون نگهبان از ابراهیم سوال کرد که این کیست، به دروغ گفت این خواهر منه. در روایت اهل بیت علیهم السلام اینها پاسخ داده شده و تبیین شده و صاحت حضرت ابراهیم سلام الله علیه از این نسبتی به اون حضرت داده شده مبرا دانسته شده. نشون میده که در عصر اهل بیت علیهم السلام این گونه روایات مجعول مطرح بوده که اصحاب میپرسیدن و ائمه علیهم السلام پاسخ میدادن. مثلا اینکه از ابراهیم میگه انی سقیم، یعنی روحم آزرده است، مقصودش این بود از این وضعیتی که شرکالودی که به هر حال فسادی که در جامعه میبینم. یا وقتی فرمود بل فعله کبیرهم، از ابراهیم توریه کرد اصطلاحا، فرمود بل فعله کبیرهم حالا فسألهم ان کانوا ینطقون، اون ان کانوا ینطقون رو قید بل فعله کبیرهم زد. باید. یعنی اینها اگر سخن میگن این بت بزرگ انجام داده، اونو که سخن نمیگن پس بت بزرگ انجام نداده، اما اونا از ظاهر کلام ابراهیم چیز دیگر رو فهمیدن. به هر حال از باب توریه، و توریه کسی اگر بکنه دیگه از دروغ خارج میشه.
درسته.
و در اون قصه مربوط از ساره هم باز در روایت اهل بیت پاسخ داده شده. یا مثلا راجع به حضرت موسی سلام الله علیه نقل شده خیلی عجیب که جناب عزرائیل آمدن برای قبض روح حضرت موسی، حضرت موسی استنکاف داشت از این که منتقل به اون عالم بشه نعوذ بالله، و سیلی محکمی به گوش عزرائیل زد و منجر به نابینایی او شد و او رفت نزد خدا نعوذ بالله شکوه کرد از حضرت موسی و خداوند چشمش به او برگردان. اصلا انسان واقعا شگفت زده میشه که چه امور موهن و سخیفی به هم فرشته مقرب الهی و هم حضرت موسی سلام الله علیه
با اصل ما آدم ها جور در نمیاد،
اصلا جور در نمیاد با اون ساحتی مقدسی که و منزهی که خداوند تعالی برای انبیا ترسیم میکنه در قرآنش. و سخیفتر از اینها اون جریان اوریاس که درباره حضرت داوود سلام الله علیه نقل میکنن که حالا من بیانم شرم دارم در این محضر که حتی اون جریان رو نقل بکنم، به داوود پیامبر معصوم الهی نسبت داده بشه نعوذ بالله که برای دسترسی به همسر یکی از فرماندهانش به نام اوریا که در همسایگی داوود میزیست، من عرض کردم شرح میکنم، جزئیات رو دیگه اشاره نمیکنم، کلیتش اینه، نعوذ بالله داوود برای اینکه با همسر او دسترسی پیدا بکند اوریا رو میفرسته به یکی از نقاط خطرناک و در اونجا در جنگ کشته میشه تا داوود بتواند با همسر او ازدواج بکند، که امیر المؤمن سلام الله علیه موضع سختی گرفته. روایتی داریم از امیر المؤمن سلام الله علیه که حضرت فرمود که اگر من ببینم کسی درباره جناب داوود این قصه اوریا رو نقل می کند، او رو دو حد برش جاری خواهم کرد، حدن للنبوه و حدن للاسلام. درست. یک حد به خاطر اصل درو گفتن و فریه و افترا، و دوم این که افترا رو به فرد عادی نزده، به یک پیامبر الهی زده این افترا رو. بعد در جالبه که روایت خواهد ائمه علیهم السلام نفی میکردن، از اون طرف هم قسمت صحیح رو بیان میکردن در تاریخ انبیا، از جمله در همین جا که امام رضا سلام الله علیه روایتی از حضرت داریم که حضرت شکل صحیح ماجرا رو درباره حضرت داوود نقل میکند و اون اجمالا این هست که بدون اینکه اون مقدمات نادرست گفته بشه، حضرت میفرمان که اوریا در یکی از جنگ ها به شهادت رسید و به هر حال کشته شد و رسمی بود در میان بنی اسرائیل که اینها زنی که شوهرش از دست میداد دیگه ازدواج نمی کرد. داوود برای اینکه این رسم غلط رو زیر پا بگذارد با همسر اوریا بعد از مرگ اوریا ازدواج کرد.
درست.
برای اینکه عملا این رو زیر پا بگذاره و این شکل قضیه بود، اما متاسفانه به گونه آمدن تحریف کردن جریان رو. و منشأش هم همون نکته بود که در برنامه قبل فکر میکنم اشاره کردم، یکی از زمینه های ورود این گونه روایات به میانه از میکنم که امت اسلامی ناقلان اسرائیلیات بودند که افرادی بودند که پیرو اهل کتاب بودن، از اهل کتاب بودن، پیروان دین یهود و نصارا بودن. کعب الاحبار نقش مهمی داره در عصر خلیفه دوم و همینطور امثال وهب ابن منبه، تمیم داری، عبدالله ابن سلام. وقتی که اهل بیت رو به کناری نهادن، طبعا مردم میرن سراغ اینها و از اینها قصه های تورات انجیل رو میشنیدن و اتفاقا به اینها میدان داده میشد.
درسته.
در زمان خلیفه سوم به اینها میدان داده میشد روز جمعه قبل از نماز جمعه بیان برای مردم از این قصه ها نقل بکنن. خب اینا کم کم است. یا بعضی از افراد مثل ابو هریره نقش مهمی داره در نقل این گونه روایات، یا کسانی مثل عبدالله ابن امرآس نقش مهمی داره در انتقال این روایات اسرائیلیات به میان امت اسلام.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر جبانی. ما فرصتمون توی این برنامه تمام شد و سوالهای من هنوز باقی است از شما به عنوان بزرگواری که زحمت کشیدید و درباره تدوین تاریخ انبیا و امم پیشین تلاش فراوانی کردید. حالا اگر مجالی باشه باز هم در خدمتتون باشیم و ان شاءالله بیشتر گفتگو کنیم. خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون باشه. لطف فرمودید. تماس تا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا 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 الله.
از همراهیتون با برنامه روایت طلوع بسیار ممنونم. سپاسگزار که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگه از همتون التماس دعا دارم و خداوند یار و نگهدارتون باشه. لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، الله ربي.
يا ربي الله ربي
يا ربي
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله لا إله إلا الله.
شبتون بخیر شنونده های خوب و همراهان همیشگی رادیو معارف، در یکی از شبهای خوب پاییزی در کنار شما هستیم. روایت طلوع رو با شما عزیزان شنیدیم و آرزو میکنیم که برنامه های ما تا این لحظه مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. دوست داریم که به ما پیامک بزنید و با سامانه پیام کوتاه 3553 ما رو از پیشنهادها و دیدگاه‌ها و نظرها و انتقاداتتون مطلع بکنید. همینطور شماره تلفن های 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر قم 025 در اختیار شما عزیزان هست که باز هم همونطوری که عرض کردم میتونید هم زنگ بزنید هم پیامک بفرستید و از نظرها و آرا و دیدگاه های خوب و ارزشمندتون ما و همکارانمون رو در رادیو معارف مطلع بکنید. اما اجازه بدید که در خصوص در گذشت مرحوم علامه حلی که برابر بوده با 21 محرم سال 726 هجری قمری که این عالم بزرگوار، این دانشمند کم نظیر از علمای بسیار بزرگوار شیعه هستند و جز مفاخر ما هستند. بله، مرحوم علامه حلی که اسم اصلیشون جمال الدین حسن ابن یوسف حلیه، ایشون یکی از فقهای بزرگ شیعه است و در اصول، کلام، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفه، ادبیات عرب، ریاضی و رجال تألیفات و کتابهای بسیار ارزشمندی دارند. دوستانی که پیگیری کردن و در خصوص این فرد بزرگوار مرحوم علامه حلی مطالبی رو بررسی و تحقیق کردن، به این جنبندی رسیدن که ایشون حدود 100 کتاب ازشون شناسایی شده که بعضیاشون نشان دهنده نبوغ اون بزرگوار و اون فقیه وارسته هستش. کتابی مثل تذکرة الفقها جز بهترین کتاب‌های مرحوم علامه حلیه. ایشون یکی از شیعیانیه که به پیروی از مولا و مقتدای همه شیعیان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نواحی وسیعی رو با مال و هزینه شخصی آباد کردن و برای استفاده مردم وقفش کردن. یکی از دانشمندان روزگار در خصوص علامه حلی گفتن که علامه حلی نظیری ندارد، نه پیش از زمان خودش و نه بعد از اون. کسی که در مجلس درس او 500 مجتهد تربیت شدن. علامه روزگار مرحوم حلی بعد از عمری تلاش علمی و مذهبیشون سال 726 هجری قمری در روز 21 محرم در شهر حله در سن 78 سالگی دار فانی رو وداع گفتن و پیکر مطهر این بزرگوار رو به نجف اشرف منتقل کردن و در ایوان طلای حرم آقا امام علی علیه السلام به خاک سپردن. اجازه بدید که برای آمرزش روح این فقیه بزرگوار، این دانشمند بزرگ شیعه که جز مفاخر کشور ما هست، دعا بکنیم و آرزو بکنیم که انشاءالله ما هم بتونیم به راه و روش و سیره و منش همه شیعیان واقعی امام علی علیه السلام انشاءالله عمل بکنیم. در ادامه برنامه ها با شما همراه هستیم شنونده های عزیز رادیو معارف. بله، و همچنان اجازه بدید که در کنار شما عزیزان صلواتی بفرستیم به روح همه علما و درگذشتگان شما و خودمون و در کنار شما دهانمون رو معطر بکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نکونامی و یندو. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نکونامی و یندو. برادر جز نکونامی میندو. نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی بداموز. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز به کورامی و یندون، جهان بی ما بسی بوده است و باشد.
شب خیلی خوبی داشته باشید خانم ها آقایان، معارف جویان گرامی که برنامه های ما رو پیگیری می کنید. زندگی با قرآن موضوع در واقع عنوان برنامه‌ای که حفظ موضوعی آیه 286 سوره مبارکه بقره است با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین راسل که با شما میشنویم، بعد از اون صلوات خاصه رو با شما زمزمه میکنیم.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه زندگی با قرآن. دوستان گرامی، یکی از دعاهایی که در قرآن کریم آمده دعای درخواست آسان گرفتن در حسابرسی هست. این موضوع در آیه 286 سوره مبارکه بقره آمده. دعوت میکنم این آیه رو بشنوید.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ای پروردگار ما، اگر فراموش کردیم یا مرتکب اشتباه شدیم ما را مؤاخذه مکن. ای پروردگار ما، تکالیف سنگینی بر عهده ما مگذار چنان که بر عهده کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. ای پروردگار ما، آنچرا به آن تاب و توان نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را بیامرز و بر ما رحم کن. تو سرپرست مایی، پس ما را بر گروه کافران پیروز فرما.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه و نکاتشون درباره آیه 286 سوره مبارکه بقره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما برادران عزیز، خواهران گرامی، شما بندگان برگزیده خدا که مشغول حفظ آیات قرآن کریم هستید. این دعایه به منزله اساره و چکیده تمام سوره مبارکه بقره هست و خاتمه این سوره هست و جالبه که در عظمت این دعایه روایاتی هم به ما رسیده، از جمله در منابع شیعه و سنی مانند تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی، الدر المنصور و همچنین در منابع شیعی نظیر تفسیر صافی مرحوم ملا محسن فیض این روایت نقل شده از وجود نازنین نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند خدای متعال انزل الله آیتین من کنوز الجنه، دو آیه نازل کرده که از گنجهای بهشته، و بعد فرمودن این دو آیه یعنی دو آیه آخر سوره مبارکه بقره رو هر کس تلاوت بکنه بعد از نماز عشا، که الان هم باب هست تو مساجد ما، بعد از نماز عشا معمولا آمن الرسول خوانده میشه تو مساجد، رو تابلو نصب شده میخوانن و شاید خیلی از شما شنوندگان عزیز اون رو حفظ باشین، فرمودن هر کس این دعایه رو، دعایه آخر سوره بقره از آمن الرسول تا آخر سوره رو تلاوت بکنه، ثواب نماز شب هم به او داده میشه. یعنی اگر یه وقتی حالا اون شب خواب موند، موفق به نماز شب هم نشد، جزا و پاداش اون بهش داده میشه. اینقدر این دعایه با عظمت وقت زیادی هم نمیگیره که انسان بعد از نماز عشاء این دعایه رو تلاوت کنه. لذا اگر از عزیزان ما کسی هست الان شنونده ما که این دعایه رو حفظ نیست، ما درسته که فقط آیه آخر رو امروز حسب کتابچه حفظ موضوعی حفظ میکنیم، اما بعد از برنامه آیه قبلی، آیه 285 هم حتما حفظ بفرمایید. همچنین
روایت دیگری از جابر از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که خداوند به نبی اکرم فرمودند به شما و به امتت گنجی از گنجهای عرش خودم رو عنایت کردم که یکی فاتحة الکتاب سوره حمد و یکی هم خاتمه سوره بقره. برابر این قدر سوره حمد و قدر این دعایه سوره بقره رو انشاءالله بیشتر بدانیم. قبل از اینکه با ترجمه روان آخرین آیه از سوره بقره آشنا بشیم، یک بار دیگه اون رو با هم بشنویم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
دوستان عزیز، آیه آخر سوره مبارکه بقره رو با هم شنیدیم. فراز اول می‌فرماید لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. خداوند هیچ کس رو جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنه، هر کس به اندازه توانش مسئوله و اون چه که انسان از نیکی به دست آورده به سود خود اوست و اون چه از بدی کسب کرده به زیان خودشه. فراز دوم، اهل ایمان اینطور دعا می کنن، میگن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. پروردگارا اگر تکلیفی رو فراموش کردیم یا خطایی کردیم و مقدمه این خطا و نسیان خودمون باعث شدیم که تکلیف واجبی از دست بره یا حرامی مرتکب بشیم، در این صورت ما رو بر اون مؤاخذه نکن، بر اون مقدمات گناه ما رو مگیر. چون اگر انسان تکلیف واقعا یادش بره یا خطاً سهواً مرتکب گناهی بشه، خب مجازات نداره، اما خیلی جاها مقدماتش در دست خود ماست. فراز سوم، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. میگن پروردگارا هیچ بار گرانی بر عهده ما مگذار چنان که اون رو بر عهده امتهایی که پیش از ما بودن قرار دادی. بله، بعضی از امم پیشین در اثر گناهانی که کردن در همین دنیا مجازاتهای سختی شدن، مثل مسخ به تعبیر قرآن کریم تبدیل شدن به بوزینه یا حیوانات دیگه. خدایا این مجازاتها رو بر این امت، بر این مؤمنین جاری مکن. فراز چهارم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. پروردگارا کیفر گناهان ما رو که قدرت تحمل اون رو نداریم بر ما تحمیل نکن، ما رو به آتش دوزخ خودت نسوزان و گناهان ما رو بزدای و بر ما ببخش و بر ما رحمت آور. فراز آخر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. تو مولای ما هستی، پس ما رو یاری کن و بر مردم کفر پیشه پیروز گردان. آمین رب العالمین.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
از اینکه تا این لحظه با برنامه زندگی با قرآن همراه بودید از شما سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
می‌رسد به گوش جان یک ندای بی‌پایان.